که وارد بشن در تعامل با عزیزان و پژوهشگران در این حوزه، واقعا یه ریل گذاری صورت بگیره در این مسئله، چون حتی سوء استفاده هایی هم اتفاق افتاده. در رسانه ها وقتی رصد میکنیم میبینیم در این رابطه داستان های عجیب و غریبی هم اتفاق میفته. من با این سوال شروع کنم آقای دکتر هوشمند، اساسا ما میتونیم یک فرد رو، یک خانم رو که طبیعتا اینجا موضوع بحثمون خانومه، اجیر کنیم برای زاد و ولد؟ نمیدونم ادبیات شاید حالا نیاز به اصلاح داشته باشه، یا رحمی رو اجاره کنیم؟ اصلا صرف اصل این کار مورد پذیرش فقه و اصول فقهی ما هست؟
خب موضوع بحث ما دقیقا پاسخ به همین سوال شما هست. ما در این یکی دو برنامه‌ای که انشالله خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود، در برنامه اول که امروز باشه، در مقام پاسخ به سوال شما همین بحث رو از جهت شرعی یا به تعبیر طلبگیش حکم تکلیفی این کار رو مورد بررسی قرار میدیم. من در ادامه صحبت جناب آقای دکتر احسانی، برای اینکه باز موضوع یک مقدار منقح‌تر بشه و انشالله بتونیم در این وقت محدود به برخی از ابعاد فقهی و حقوقی این بحث اشاره بکنیم، من یک تفکیکی در این فرایند جایگذاری نطفه لقاح یافته یک زن و مرد، یک زن و شوهر در رحم یک زن اجنبی، یک تفکیکی بین این مراحلش انجام میدم که انشالله این بحث منقح تر بشه. ببینید، در این فرایند و در این عملیات پزشکی سه مرحله رو باید از همدیگر تفکیک کرد. مرحله اول اخذ نطفه از زوج و زوجه، زن و مرد هست، زن و شوهرش هست، که خب این عمل نباید مستلزم حرام باشد. یعنی گرفتن نطفه زن و شوهر یا دسترسی به سلول‌های جنسی مرد و زن، اسپرم مرد و تخمک زن، باید به طریق مشروع صورت بگیره. مرحله دوم لقاح این اسپرم زوج با تخمک زوجه هست، که این هم معمولا در آزمایشگاه صورت میگیره، و در این خصوص هم اگر حکم شرعی رو ما بخوایم استخراج بکنیم، حکم اولیه اینه که بالاخره ممنوعیت شرعی وجود نداره برای اینکه نطفه یک مردی با تخمک همسر خودش در آزمایشگاه مخلوط بشه و عملیات لقاح صورت بگیره. بحث بر سر مرحله سوم هست که این نطفه لقاح یافته از اسپرم زوج و تخمک زوجه در رحم زن دیگری قرار بگیرد، که این زن دیگر رابطه محرمیت و رابطه زوجیتی با اون مرد صاحب اسپرم ندارد. بحث در واقع بیشتر مباحث فقهی در این فرایند سوم هست که آیا این زن مجاز هست یا آن زن و شوهر مجاز هستند که نطفه لقاح یافته خودشون رو به این دلیل که زوجه رحمش توانایی نگهداری این نطفه لقاح یافته رو نداره در رحم یک زن دیگری، آیا مجاز هستن شرعن یا مجاز نیستن؟
بله، بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. ما فکر کنم بحث شما ناقصمون داره، موردی مونده بگید برامون، یه فاصله بگیریم از دوستانمون تو اتاق فرمان برگردیم. آقای دکتر
الان باید این حالت سومو باز کنیم دیگه،
بریم برگردیم
رو بگیم.
بله، بریم اتاق فرمان برگردیم، تنفسی داشته باشیم، حالت سوم رو از زبان آقای دکتر هوشمند خواهیم شنید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. شما شنونده فقه پویا هستید و در این برنامه مسائل فقهی حقوقی مرتبط با رحم اجاره‌ای رو داریم بحث میکنیم، و همونطور که مستحضر هستید و در جریان برنامه هستید، آنچه که مباحث در واقع علمی باشه رو ما مطرح میکنیم. البته خب در استخدام واژه‌ها طبیعتاً در رسانه حد و حدود خاص خودش وجود داره. آقای دکتر هوشمند عزیز و بزرگوار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، رسیدیم به مورد سوم از جمله مسائل مرتبط با رحم اجاره‌ای که قرار بود برامون بگید.
بله، عرض شد که سه فرایند رو باید از یکدیگر جدا بکنیم. یکی بحث نمونه گیری یا دسترسی به سلول های جنسی زن و شوهر هست که گفتیم نباید از طریق عمل غیر مشروع یا به اصطلاح از طریق استمنا یا هر عمل غیر مشروع دیگری باشد، باید به صورت مشروع باشد. مرحله دوم لقاح تخمک زوجه و اسپرم زوج هست که این هم معمولا در آزمایشگاه صورت میگیره و ممنوعیت شرعی به دلیل اصل براءت و اصل اباحه ندارد علل قاعده. مرحله سوم یا بحث اصلی ما در رابطه با این فرایند سوم، کاشتن این نطفه لقاح یافته در رحم جایگزین هست که خب چون این مسئله جز مسائل مستحدثه هست و ما در نظرات فقهای پیشین سابقه ای از این بحث جدید نداریم،
بله.
میتونم بگم که بین نظرات مراجع معاصر چندین دیدگاه مطرحه. یک دیدگاه، دیدگاه عدم جواز یا حرمت هست، یعنی قرار دادن نطفه لقاح یافته یک مرد و زنی که با همدیگه رابطه زوجیت دارند در رحم یک زن دیگر حرام است. دیدگاه دیگر، دیدگاه جواز و دیدگاه عدم حرمت یا حلال بودن این عملیات هست که دیدگاه برخی از آقایون مراجع هست. حالا در ادامه بحث انشالله به ادله هر کدام از این دو دیدگاه اشاره خواهد شد.
انشالله، سپاسگزار، خیلی ممنونم. اما آقای دکتر احسانی فر عزیز و ارجمند در خدمت شما هستیم و بحث رو پی میگیریم درباره توی این جلسه شنوندگان عزیز درباره اهمیت، ضرورت موضوع، مفهوم شناسی موضوع و فراگندها صحبت میکنیم. انشالله در جلسات بعدی هم به جزئیات بیشتر این مسئله خواهیم پرداخت. آقای دکتر احسانی فر در خدمتتون هستیم و ادامه روند بحث.
خواهش میکنم. من حالا قبل از این که این بحث اخیر رو پی بگیرم یک گریزی بزنم به مسئله ای که شما سوالی که در قسمت قبلی فرمودین که فکر میکنم سوال دقیق و مهمی هم هست، در حد یکی دو جمله عرض بکنم. این که فرمودین که آیا اصلا امکان پذیر هست که یک زنی رحم خودش رو اجاره بده؟ بالاخره ما تا اونجایی که دیدیم همه اموال خودشون رو اجاره میدن. آیا امکان داره که کسی عضوی از اجزای بدن خودش رو اجاره بده؟ ببینید،
چون ما همونطور که توی اهداء عضو یک سری مباحث فقهی مطرح است که آیا اون مالک اصلا این عضو هست نیست و داستانا، فکر می‌کنم یه مقداریش هم اینجا.
بله، ببینید سابقه این قضیه برمیگرده، یعنی به لحاظ فقهی سابقش در فقه برمیگرده به مسئله استئجار زن مرضعه، جایی که خانومی باردار میشه و بچه دار میشه ولی حالا بنا به دلایلی امکان شیر دادن بچهش وجود نداره، حالا یا خودش نمیخواد یا شیر نداره. در هر صورت از قدیم الایام رسم بر این بود که پدر مجبور میشد که یک مرضعه دیگری رو برای شیر دادن به فرزندش استخدام بکنه. طریقه این استخدام هم اجاره بود، یعنی شخصی رو اجاره می کردند، زنی رو، دایه‌ای رو اجاره می کردند برای اینکه منفعتی از منافع خودش، یعنی منفعت رضاع رو، منفعت شیردهی رو انتقال بده به این فرزند. ببینید توی ادبیات حقوقی اتفاقاً دقیقاً همین چیزی که شما فرمودین تو ادبیات حقوقی در برخی از نوشته‌های حقوقی این مسئله، یعنی اجاره رحم، با این ایراد مواجه شده، با همین مسئله‌ای که شما می‌فرمایید. ادله‌شون و استدلالشون هم این هست. حالا بعضن میگن که اجزاء بدن جزء شخصیت انسانه و انسان نمیتونه شخصیت ذاتی خودش رو به دیگری منتقل بکنه. بعضن هم میگن که انتقال منفعتی از منافع باعث تملیک این منفعت میشه، یعنی باعث میشه که یک شخص دیگری بیاد بر من مالک بشه. با این ادبیات برخی از حقوقدانها اتفاقا اجاره یا رحم رو ممنوع دانستند. چرا؟ گفتن که اون زنی که رحم خودش رو داره در اختیار دیگری قرار میده، باعث میشه که اون زوجین بر این زن صاحب رحم سلطه ایجاد میکنند، مالک این زن میشند. چرا؟ چون مالک جزئی از بدنش شدند. ببینید، واقعیت این هست، حالا این بحث در ادبیات حقوقی هم با اختلافاتی مواجه هست، اما عمده حقوقدانها و مشهور حقوقدانها موضع منفی دارند نسبت به این استدلال. اینها معتقدند به این که چه کسی گفته به لحاظ عرفی آیا این گونه است، به لحاظ عقلایی آیا این گونه است، که اگر من منفعتی از منافع خودم رو در اختیار شما قرار بدم، شما رو مالک خودم کردم؟ آیا این گونه است؟ من اگر که مثلا منافع خودم رو برای باربری در اختیار شما قرار بدم، مثلا بگم که من از صبح ساعت 8 تا ظهر ساعت 2 منافع کار خودم رو در اختیار شما قرار میدم، شما از من کار بطلبید، کار بکشید، من بشم اجیر شما، آیا عرف میگه که شما رو مالک خودم کردم؟ یا اینکه نه، عرف میگه شما از منافع من انتفاع بردید اما بر من سلطه پیدا نکردید، اما مالک من نشدید. چطور ما برای کارهای روزمره خانمون، زندگیمون اجیر میگیریم؟
بله.
کارگر میگیریم و نمیگیم که اون کارگر، ما بر اون کارگر مالک شدیم و سلطه بله. پیدا کردیم. به همین نحو زنی که رحم خودش رو، یعنی منافع رحم خودش رو در اختیار یک زوجین نابارور قرار میده، آیا شخصیت خودش رو منتقل کرده به اونها؟ آیا زمینه سلطه اون زوجین نابارور رو فراهم کرده؟ آیا زمینه مالکیت اونها رو فراهم کرده؟ خیر. همونطور که در اون استخدام کارگر ما از منافع اون کارگر انتفاع میبریم، توی مسئله انتفاع از رحم یا اجاره رحم هم زوجین نابارور از منافع رحم انتفاع میبرند، اما مالک اون نمیشن، سلطه بر اون پیدا نمیکنن تا ایرادی از این حیث بر اجاره رحم وارد باشه.
من این رو تو پرانتز بگم، یعنی میفرمایید از نظر فقه شیعی فردی نمیتواند خود را تحت سلطه کامل دیگری قرار دهد. این گزاره که حکم تکلیفیش حرمته اینجا صادق نیست. اینجا در واقع اون خانم دارد،
ببینید،
تطبیقش بدیم به رحم اجاره.
به لحاظ فقهی قضیه این طور است. ما چون در فقه، در فقه سنتی دیگه در فقه های چند قرن اخیر این بحث مطرح نمیشه. ما در، حالا این طور بگیم در ادله شرعی مسئله عبید و اماع رو داریم، مسئله بردهداری رو در ادله شرعی داریم که کسی مالک دیگری میشد و امری پذیرفته شده بود، منتها با این قید که شارع در صدد محو نظام بردهداری بود، نظام مالکیت شخص بر شخص. اما تا اونجایی که تلاش کرد به این سمت برود، که انسانی بر انسان دیگه مالک نشه.
بله.
حالا تا جایی تونست، تا جایی هم نتوانست. اونجایی که نتوانست، امر بردهداری یعنی مالکیت شخص بر شخص ادامه پیدا کرد تا چند قرن پیش، که خود به خود از نظامات اجتماعی سلب شد و محو شد و از بین رفت و تازه نظامات اجتماعی برگشتند به اون چیزی که شارع از ابتدا مقصودش بود و مطلوبش بود، که سلب بردهداری بود. حالا از زمانی که بردهداری محو شد، دیگه ما مالکیت انسان بر انسان نداریم. مالک انسان فقط خداست و هیچ انسانی سلطه بر انسان دیگر نداره، ولایت بر انسان دیگر نداره، مالک بر انسان دیگر نیست. حالا البته ولایت رو که میگی عرض کردم، ولایت اصل عدم ولایت هست.
بله.
استثناءً در برخی از موارد ولایت وجود داره، اما در حوزه ملکیت و سلطنت هیچ انسانی بر انسان دیگر ملکیت و سلطنت نداره از زمانی که دیگه بردهداری منسوخ شد، که این مطلوب اولی شارع بود، این غرض اولی شارع هم همین بود. حالا اونهایی که در واقع اجاره رحم رو از یک منظر، یعنی از یک منظر حقوقی با ایراد مواجه میدانند، استدلالشون بر همین مالکیت انسان بر انسانی دیگه است. میگن وقتی من جزئی از بدن خودم رو در اختیار شما قرار دادم، گو این که شما رو مالک خودم کردم، شما رو سلطان بر خودم کردم. و حالا که اگر ما به عرف مراجعه بکنیم، میبینیم که ما در موارد دیگر هم از منافع انسانهای دیگر استفاده میکنیم بدون اینکه سلطان بر اونها بشیم، بدون اینکه مالک بر اونها بشیم. و تفاوتی از این حیث وجود نداره. فقهایی هم که بحث اجاره مرضعه رو مطرح کردن و گفتن که کسی که یعنی پدری میتواند زن شیردهی رو اجاره بکنه برای شیر دادن فرزندش، نگفتند که اون پدر مالک اون زن مرضعه و شیردهنده میشه، گفتن ما از منافع شیردهی او استفاده میکنیم و انتفاع میبریم.
بله، بسیار خب، سپاسگزارم. من یه نکته ای رو مشخص کنم دوستان شنونده. ببینید، یک زمانی هست که مرد قابلیت باروری رو داره و اسپرم او فعال هست، اما زن خب نه تخمک گذاری داره نه شرایط بارداری رو داره، لذا این اسپرم منتقل می شود در رحم یک خانم دیگری و اصلا با تخمک او لقاح صورت می گیرد. این یه بحث جدای دیگری داره که باید در جای خودش راجبش صحبت شه. مسئله که ما داریم در این برنامه راجبش صحبت میکنیم این است که اون نطفه ترکیبی از اسپرم و تخمک زن و شوهر شرعی قانونی است که منتقل بشود به رحم شخص ثالثی یا یک خانم دیگری، و این انتقاله و این تولد فرزنده دارای یک سری ابعاد و مسائلی است که اینجا داریم راجبش بحث و صحبت میکنیم. آیه دکتر هوشمند عزیز، بعضیا میگن که آقا این انتقاله و این رشد کردنه و این تولده چون ممکن است یا این که نظر حرام دارد، لمس حرام دارد و امثال هم، لذا ما می توانیم نظر به حرمت او بدهیم. این یک نظره، این رو لطفاً داشته باشید. از سوی دیگه بعضی ها میگن خب ما شاید نزدیک 3 میلیون نفر در کشور داشته باشیم که دارای چنین شرایطی هستن. آمار دقیقی نیست، تقریبی دارم عرض میکنم، و خب این یک حجم عظیمی از فرزند میتواند تولد کند برای کشور. آیا از این بود هم میشود به مسئله نگاه کرد؟ چون ما در زمان اضطرار میگوییم حتی برای حفظ جان طرف لمس حرام هم مانعی ندارد. از این به حکم ثانویه یا امثال هم میشود مسائل رو حل کرد؟ اینا رو یه گریز کوتاهی داشته باشیم بعد بله. بحثتون رو ادامه بدیم.
بله، من ابتدا تشکر میکنم. اون نکته‌ای که گفتید نکته مهمی هست برای اینکه شنوندگان عزیز توجه داشته باشند که این مسئله شیوه های مختلفی داره، اما شیوه محل بحث ما در این جلسه راجع به اسپرم و تخمک یک زن و شوهر شرعی و قانونی هست. بله. و الا همونطوری که شما گفتید گاهی زن اصلا تخمکش امکان باروری ندارد و اسپرم زوج با تخمک یک زن غریبه و اجنبی در آزمایشگاه یا در محیط دیگری لقاح بینشون صورت میگیره که محل بحث ما در این صحبت اخیر نیست. ما داریم راجع به یک زن و شوهر شرعی و قانونی صحبت میکنیم که صرفاً رحم این زوجه، رحم این زن شوهردار امکان نگه داشتن نطفه رو ندارد و میخواد از رحم یک زن دیگری استفاده بکنه. راجع به نکته دیگری که فرمودید و باز این هم اشاره خوبی هست، اینه که ما در این حکم شناسی این قضیه یک موقع هست که فقط حق فرزنددار شدن این زوج و زوجه رو مد نظر قرار میدیم، یا فقط حق شوهر اون زن صاحبه رحم رو مد نظر قرار میدیم. یک موقع هست ما یک نگاه اجتماعی داریم که ما در کشورمون با مشکل باروری مواجهیم، با مشکل رشد جمعیت مواجهیم. رشد جمعیت در کشور ما روند قابل قبولی نداره، روند بسیار نگران کننده ای داره، و با توجه به این محظور و با توجه به این موقعیت اضطراری کشور میخواییم حکم مسئله رو مشخص بکنیم. باز چون آوردن این مسئله و آوردن موقعیت اضطراری کشور در حکم مسئله دخیل هست، من اگر اجازه بدید صحبت قبل خودم رو تکمیل بکنم و بعد وارد این مباحث بشیم. خواهش. صحبت ما چی بود؟ صحبت ما این بود که آیا اصل این کار، یعنی قرار دادن نطفه لقاح یافته در رحم یک زن اجنبی، آیا اصل این کار از نظر مراجع معاصر جواز دارد یا حرام است؟ گفتیم که دو تا نظر فقهی وجود داره. برخی از آقایان مراجع قائل به حرمت این کار هستند و عمده استدلالشون هم این هست که رحم یک زن باید مشغول به شوهر خودش باشد، نمیتواند مشغول به اسپرم یک مرد غریبه‌ای غیر از شوهر خودش باشد. آقای دکتر احسانی بزرگوار در خلال صحبتشون اشاره کردند که این زن شبیه زن مرضعه هست و همونطوری که زن مرضعه میتونه منافع بدن خودش رو برای شیر دادن به کودکی که مادرش شیر ندارد یا مادرش نمیتواند یا نمیخواهد شیر بدهد، منافع بدن خودش رو در اختیار اون کودک قرار میده. خب حالا در این بحثم منافع عضو دیگری از بدن خودش رو به اسم رحم در اختیار اون کودک و در اختیار اون خانواده قرار میده. اما این مسئله فقط مربوط به این زن نیست، چون منافع این زن شوهردار متعلق به همسر خودش هست و برخی از آقایون فقها نظرشون این هست که زن متأهل باید رحمش مشغول به نطفه شوهر خودش باشد، نمیتواند رحم خودش رو مشغولیت براش ایجاد بکنه با اسپرم یک مرد غریبه، یک مردی که در زوجیتش نیست. پس این یک نظر فقهیه. نظر مقابل که برخی دیگر از مراجع این نظر رو دارن اینه که این کار جائزه و اشکالی ندارد که نطفه لقاح یافته در آزمایشگاه با رضایت زن و رضایت همسرش در رحم اون قرار بگیره و رشد و نمو پیدا بکنه. بنابراین حالا با توجه به اینکه این مسئله ابعاد مختلف فردی و اجتماعی دارد و اون مسئله هم که شما گفتید، نکته هم که شما گفتید یک نکته اجتماعیه که آیا ما می توانیم حالا به عنوان یک حکم ثانویه، بر فرض اینکه حکم اولیه این کار عدم جواز باشد یا لزوم احتیاط باشد، چون این قبیل مسائل کلن در شرع ما به دلیل احتیاطی که مراجع بزرگوار تقلید در بحث اختلاط میاه دارند نسبت به این مسائل احتیاط می کنند، اما آیا می توان از این احتیاط ها به دلیل ضرورت اجتماعی که وجود دارد، به دلیل رشد منفی یا رشد متوقف جمعیتی که الان در کشور هست استفاده کرد؟ اینها محل بحث و قابل بحث خواهد بود.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما. و اینکه آیا دکتر احسانی فر شما برامون بگید در اینکه حالا هرچند این باید کلی بحث بکنیم ولی شاید بعضی از شنوندگان خب همین یک برنامه ما رو شنونده باشن، خیلی کوتاه به ما بگید فرزندی که در اون رحم اجاره‌ای هم متولد می شود تماماً در واقع اولا که ولد مشروع هست و متعلق به پدر و مادری که صاحب اسپرم و تخمک هستن دیگه، درسته؟ از این نظر فقها نکته‌ای ندارن؟
ببینید، این که نسب این فرزند ملحق میشه به پدر یعنی به صاحب اسپرم در این بحثی نیست، هیچ اختلاف نظری هم بین فقها در این نیست، اما این که از حیث مادری، از حیث نسب مادری این فرزند به کدوم یکی از این دو زن ملحق میشه، یعنی مادر این طفل آیا زن صاحب تخمک هست یا زن صاحب رحم، در این مسئله اختلاف نظر هست. حالا جزء مسائل بسیار مهمی است بحث نسب طفل که با اختلافات عمیقی در فقه مواجه هستیم که حالا من فکر میکنم که یکی از مباحثی که حالا در این جلسات خوب هست که راجع به بحث بکنیم، چون آثار بسیار زیادی رو هم داره، همینه که نسب مادری این طفل چیست. منتها مسئله دیگری که شما فرمودید راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت این ولد هست، یعنی آیا این ولد ولد مشروع محسوب میشه یا ولد الزنا محسوب میشه.
ببینید، ولد الفراشه.
بله، ببینید توی این بحث تقریبا تمام فقها، من این که میگم تقریبا به خاطر اینکه یک یا دو نفر از فقها نظر دیگری دارند، اما تقریبا تمامی مراجع و فقهای فعلی نظرشون این هست که حتی اگر که انجام عملیات کاشتن این نطفه در رحم زن اجنبی و زن ثالث، این عملیات حتی اگر این عملیات فعل حرام باشه، اما فرزندی که از این نطفه حاصل میشه ولد زنا محسوب نمیشه. اون ولد ولد مشروعه، اون فرزند فرزند مشروعه. یعنی فقها بین حکم تکلیفی این قضیه و حکم وضعی این قضیه هیچ تلازمی و ملازمتی ایجاد نمی کنند. حرمت ولو این که ما بگیم که عملیات کاشتن این نطفه در اون رحم حرام است، اما این ملازمه ای ندارد با اینکه حرمت اون فعل باعث بشود که این ولد هم ولد حرام و ولد نامشروع باشه. خیر، اون عمل حرمت تکلیفی داره، اما وضعیت این فرزندی که از این متولد میشه به اعتقاد تقریبا جمیع فقها این ولد ولد مشروع محسوب میشه و احکام ولد و زنا هم بر او مترتب نمیشه.
خیلی خب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم، تشکر میکنم از هر دو مهمان عزیز و ارجمندمون، جناب آقای دکتر احسانی فر، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، و جناب حجت الاسلام دکتر حسین هوشمند، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. سپاسگزارم از هر دو عزیز، تشکر میکنم. آقای دکتر هوشمند خیلی لطف فرمودید، آقای دکتر احسانی فر خیلی لطف فرمودید، امروز تشریف آوردید. ما انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد، بحث رحم اجاره‌ای. امروز در این برنامه درباره تعاریف این عمل صحبت کردیم، چون جنبه‌های فقهی حقوقی داره، ضرورت اون، درباره واژه‌ها و مفهوم شناسی صحبت کردیم و برخی از نظرات مراجع تقلید راجع به صرف این در واقع نوع اقدام رو بررسی کردیم، اینکه آقایون چه میگویند، این فرزندی که متولد میشود، البته از نظر وراثت، از نظر نسب و داستان‌های دیگری که مربوط به اون هست. خب آقایون فرمودن که قرار هست در جلسات بعدی انشالله صحبت بکنیم و به ابعاد مختلف اون بپردازیم. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید و امیدوارم این بحث مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سالم و سربلند باشید و خدا یار و نگهدارتون. الله 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 الله
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
لآل محمد عرف الصواب.
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند.
و فی ابیاتهم نزل الكتاب.
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت حجین کرده.
سیره پیشوایان، مهدویت و سیره امام زمان علیه السلام در غیبت و حضور.
تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار آیین و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر آخرین رسول آسمانی، پیامبر مهر و دوستی، حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. شنوندگان عزیز سلام، با آخر